forcément در این که عقد مکرهی که باطل است اگر بعداً راضی بشود این عقد تأثیر می کند در ملکیت و اثر خود یاد نمی کند. شیخ اختیار فرموده که مقتضای عمومات تأثیر می کند در صحت و نافذ می شود. ادله مخالفین که بیان کردم اخیراً که متأخرین بیان کردن سبب یکی تشبیه کردن عقد مکره بود به عقد حاضر و کما این که بلا اشکال رضای بعد از عقد حضری اثری ندارد و همچنین عقد مکره. جواب این را شیخ نفرمودند، چه این که بدیهی اگر چنانچه مکره صرف انشا کرده باشد بدون این که قصد تملیه کند، البته مثل حاضر خواهد بود و اثری ندارد رضای بعدی. و اما اگر چنانچه قصد تملیه بکند عن اکراه، او محط بحث ماست و شباهتی به عقل حاضر ندارد. دو وجه دیگر که متأخرین فرمودند، یکی این بود که آیه مبارکه فرموده است لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض یا تجارتون عن تراض. على كلا القراءتين منحصر کرده است جواز تصرف و تملک را به این که تجارتی باشد که از رضاش صادر شده باشد. ادات کلمه عن یدل على تجاوز على النشب، تجارتی که ناشی شده باشد از سرابی. و عقد مکره بیعی که می کند از ترازی ناشی نشده است پس باطل است، داخل در مستثنا من هست. شیخ جواب فرمودند، به دو چیز جواب فرمودند، یکی این که اگر ما استفاده انحصار را بخواهیم که از ناحیه استثناء استفاده کرده باشیم، استثناء منقطع است و استثنای منقطع دلالت بر خسر نمی کند. ولی فرمایش شیخ نتوان قبول کرد که اینکه جمیع استثناءات منقطعه مآلش به متصله، جمیع استثناءات منقطعه مثلا آیه مبارکه‌ای که لا یسمعون فیها لغوًا ولا تأثیمًا الا قیلًا سلامًا سلاما، به نظر می رسد که استثنان با قطعه جلل و تأثیم که نمیشنوند و چه ربطی دارد به سلام گفتن؟ پس استثناء الا قیلن سلامن سلاما استثناء من قطع است، ولی نه چنین نیست. بجد که لا یسمعون فیها لغوان ولا تأثیمن، مهم این است که اونجا کسی نبوده که حرف بزنه، یا کسی بوده است و حرفی نزده است. استثناء میشه که نه آدم بود اونجا، کسی بود، نه آدم یعنی ملائکه، کسی بود اونجا که حرف بزنه، حرفش حرف سلام بود. چون موهب این بود که کسی در اونجا نباشد یا گوینده در اونجا نباشد، استثناء شد که نه گوینده بود است و ولی سلام سلام گفته است، که غیر سلام چیزهای دیگر رو لغو را نگفته است. در ما نحنفی هم چون مهم این هست که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مهم این است که این جلوگیری میکنه از معامله کردن، ما بین خود معامله کردن. لذا این است که جا دارد که نه هر معامله ای که ما بگیم باطل است، تجارت انتراز که از جمله معاملات است، او باطل نیست. و به عبارت دیگر ادات الا دائما ظهورش در استثناء و اخراج است، از ظهور این ادات الا در اخراج. مقتضای این ظهور این است که استثناء از اموالکم شده باشد و بالباطل بیان علت باشد. لا تأکلوا اموالکم بینکم الا ان تکون تلک الاموال مال تجارته، اینجور که به قرائت نصبی لا تأکلوا اموالکم بینکم الا ان تکون الاموال اموال تجارته ان ترابه. بالباطل بیان علت این است که ما عدای تجارت انتراد باطل است. فاذن این دلالت بر حصر منافات، این دلالت بر حصر را خواهد داشت. ثانیا که شیخ می فرما این به مفهوم حصر اگر بخواهید ما استفاده کنیم، توصیف منزل بر غالب است، مثل ربائکم اللاتی فی حجورکم عرض میشد. نه چنین نیست، چه این که اینجا تقیید است نه توصیف. و الاصل فی التقیید الاحتراز، فلا محال آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، لا محال بین بیاناتی که عرض کردم دلالت بر حصر خواهد کرد. دلیل دیگری که مخالفین اقامه کرده اند به این که رضای بعد الکراهه اثری ندارد این است که حدیث شریف رفع مسکره علیه دلالت می کند به این که بیعی که عن اکراه شده باشد، این آشاره ما را متعبد می کند به عدم این. پس یا تخصصه که موضوعا بیع نیست، احل الله البیع، ایرا نمیگیره چون موضوعا به حضب تعبد شرعی لیس بی بیع، ما اونچه که عمومی که داریم احل الله البیع است. پس بیع مکره به مقتضای رفعه که دال بر اعدام است و ارتفاع است و نبوده است، موضوعا لیس بی بیع، شارع از طرف ابده احد الله البیع، به مقتضای حدیث رفعه بیع المکرهی لیس بی بیعین. حالا که بیع نشد، لا معنا به این که بگیم بعد لحوق تراضی یکون حلالا، حلیت روی بیع نده، اینه که بیع نیست. هزار تا رضای بعد بیاد، رضا بر میخوره به چیزی که لیس بی بیعین. و اگر چنانچه رفع مسک روحو تخصیص باشد. ابتداعا گفتم که تخصص لسان، لسان تخصص، ولو فرضه که این رفع مسک روحو مخصص احل الله البیع باشد، عمومش، عموم اطلاقی که احل الله البیع دارد عموم افرادیست، و کل فرد خرج عن تحت العامه لا معنا به این که بعدن داخل تحت العام بشه. پس بیع مکره از عموم احل الله البیع که عموم اطلاقی دارد و عموم افرادیست خارج شده دیگه، لا معنا به این که بگیم بعد الرضا این داخل میشه تحت عام، چه این که بعد الرضا لا ينقلب الشيء عما كان عليه، کان علی الکراهه و بعد الحق الرضا لا یخرج عن الکراهه، فذالک الفرد یعنی البیع الکراهی یو خرج عن عموم احل الله البیع اما تخصصا او تخصیصا، فلا معنا به این که رضای بعدی موجب حلیتش بشود. شیخ جواب میده، درست توجه کنید که شیخ چون عبارت شیخ مغلق است لذا این است که متعمدم بحول الله کاملا بحول الله شرح بدم مرام شیخ را و ربما که در بعض بزرگان سهو القلمی دارد در بیان در استفاده مرام شیخ ولذا اشکال کرده، ولی متعمدم بحول الله کاملا شرح بدم بعد حقیقت مطلب چیست او را انشاءالله بیان میکنم. بالجمله شیخ جواب میده به این که رفع مسک روحو علیه به معنی رفع است و اعدام است تو داستان تخصص بیاد، بلکه رفع مؤاخذه است. رفع مسک روحو علیه یعنی مؤاخذه نمیشه، البته مؤاخذه را ایشون تعمیم میدن کما اینکه در گذشته در سابق مفرمودن مؤاخذه را اعمی میدونن از مؤاخذه دنیوی و اخروی. رفع مسک روحو علیه یعنی مؤاخذه نمیشه، اخروی یعنی نمیشه یعنی عقاب نمیشه، دنیوی هم نمیشه یعنی ملزم بون التزامات نمیشود، حکم نمیشود به او را ملزمش نمی کنند به التزام بیعی او را ملزم نمی کنند. پس رفع مسکوه علیه یعنی لا یعاخذ المکرهو بالتزاماتهی که مالا یعاخذ مثلا به معاخده اخروی نداره، معاخده دنیوی هم که التزامات باشن لا یعاخذ بالتزاماته. شیخ چنین معنا میکنه و بعد میفرمان اگر این معجد بنابر این است که این حکم این بیع اکراهی حکم نداشته باشد، پس چرا میگید به این که عقده و بیعه یتوقف صحته على الرضا منه؟ چرا میگید با اینکه خود شما میگید که مثلا حکمش مرتفع شده؟ میفرمام این توقف عقد این به رضایت بعدی این حکم له لا حکم علیه، این عبارت چونه حکم له لا علیه. شرح کنم مرام شیخ را، شیخ دو چیز کنه میفرمام، یکی این که با میگین مؤاخذه مرتفع شده است، چیزی که حکمی که لهوز جنبه مؤاخذه‌ای ندارد، اگر حکم علیه بود جنبه مؤاخذه‌ای را داشت قابل ارتفاع بود. پس این که گفتن این که عقده یتوقف علی رضاه فیما بعد این حکمی است، البته این حکمی است، لکن حکمی است که بر منفعت اوست، پس نه بر حکم ضرر اوز. اما هم میگیم که رفع مؤاخذه شده است، یعنی اون چه که به ضرر اوز او باید مرتبه شده باشد. مرا به شیخ ظاهر عبار شد اینه، ولی ممکنم هست که معلوم مرام شیخ این باشه که حدیث رفع در مقام امتنان است و حکمی که از باللهوز لعجل من ینتبع به ها ذالک الحکم، حکمی که ینتبع بهی او قابل ارتفاع نیست چون خلاف الامتناع، منت اقتضا می کند اون حکمی که علیه است مرتفع بشه، اما حکمی که لهوز این مرافات ما امتنان داره ولی زالا یرتفع. این عبارت شد که و اما که می فرما توقف و عقده على رضا این فل ارز که و هو حکم الله لا علیه معنا کردم که اولا این است که ایشون رفع مؤاخذه بکرد من، بس لهو گفتن این حکم لهوست پس مؤاخذه ای نیست. دویم گفتم به جد رفع رفع امتنانیست پس حکمی که لهوست نمیگیره. بعد میفرما و اما خب عفو با سبق خوش به داخل با زیاد شده خاطر بعد رو پرسید خور بدیز آخو درست گوش بدید. بعد می فرما و اما الزام طرف مقابل به این که او الزامش می کنن به این که فسخ او نمیتواند طرف مقابل که اصیل است مکره بیعش و بروخت مشتری قبول کرده است، مشتری نمیتواند فسخ کنه، الزامش میکنن به این که صبر کن که ببینیم اون مکره یا اگر راضی شد که فهوه، اگر فسخ کرد تو حق نداری، به اصیل میگوین که تو حق نداری که فسخ کنی. این الزام ثابت است. با اینکه شما میگید که رفع مسکروهو رفع مسکروهو معقل مقتضاش اینه که هر حکمی که حکم مؤاخذه‌ای است این برداشته بشه. پس خب این الزام طرف مقابل که اصیل است الزامش کردن به این که فسخ نکن این حکم علیهی است، حکم مؤاخذه‌ای است، اینم باید مرتفع بشه. شیخ میفرما قشنگ میفرما حیف که عرض کردم بعض بزرگان صحب القلم کرده اندن این که اشکال با شیخ کرده. شیخ میفرما به این که حکمی که بر علیه مکره هست مرتفع میشه، نه حکمی که بر غیر مکره است. خب اشکال کردن بزرگان دیگه به ایش که از مکره که از اگر حکمش مرتبع شد از همه مرتبع میشه، اختصاص نداره. ولی شیخ اینه میفرما ما در این وایع مکره اصیل قبول کرده است، الزام اصیل به این که فسخ نکن در اثر قبول خودش است و در قبول که مکره نبود. ولی اگر چنانچه بایع که مکره بود مشتری هم مکره در قبول بود، البته می گفتیم که مشتری ملزم نیست می تواند فسخ کند، ولی مفروض کلام این است که بایع مکره نه مشتری هست. الزام مشتری به این که فسخ نکن در اثر قبول خودش است که به اختیار خودش قبول کرده است، نه مکره بوده است. پس اذن حکمی که به نسبت به مکره است مرتبع میشه، نه حکمی که به غیر مکره است. بعد میفرمان به این که در اثر این که مشتری فسخ نتواند فسخ کند و تصرف هم نمیتونه در مبیع بکند و همچنین در ثمن هم نمیتونه تصرف کند، چون از ناحیه اصیل بیع دیگه لازمه، نسبت به موجب است که بایع است، این چون مکره بوده است، این بیع لازم نشده، در اختیار دارد که فسخ کند یا راضی بشد و تمامی بشه. اما آن راجع به اصیل که مشتریست، نسبت به او این بیع لازم شده است، لذا نمیتواند فسخ کند و نمیتواند تصرف کند، نه در مبیع نه در جان. و علی هذا اگر مدتی طول کشید مکره، چون نه فسخ کرد نه راضی شد، الزامش میکنند به اینکه یا فسخ کن یا اینکه این راضی باش. الزام مکره به فسخ او به رضا، خب این باید مرتضی بشه، واقعا که مرتضی نیست، این ثابته. شیخ در جوابش میفرما به اینکه از توابع حقی است که به اکراه ثابت شده است، و شیئی که متأخر از اکراه هست لا یعقل است که اکراه او را رفع کنه. چه این که اکراه میاد، چیزی که ثبوت داشت ثابت بوده ولو به ثبوت اقتضایی ولو به ثبوت در عالم اثبات، شیئی که مقتضی ثبوت داشت ولو به مقتضی عمومات، که قبلا ثبوت داشت ولو به ثبوت اقتضایی، او رو میاد بر میداره. اما چیزی که ثابت میشه بعد از برداشتن، خلا یعقل که دیگه مرتبه میشه. اینی که میگیم الزام مکره به این که یا راضی باش یا فسخ کن، از توابع اون حق نیست که برای او حادث شده بعد از رفع اکراه، فلا یعقل که به این که رفع او را میگیرد چیزی را که قبل از خودش ثابت بوده ولو به ثبوت اقتضایی، اما چیزی که بعد از رفع ثابت بشه لا یعقل است که او مرتضع بشه. پس این الزام مکره به این که یا فسخ کن یا راضی باش، از توابع حقی است که به سبب ارتفاع اکراه ثابت شده، پس به واسطه ارتفاع اکراه حق میاد و به حق متأخر بعد از رفعه، تابع حق متأخر از حقه، به دو مرتبه تأخر داره. حالا یعقل چیزی که به دو مرتبه تأخر از ارتفاع دارد، موضوع ارتفاع واقع بشود، چون موضوع دائما موضوع باید تقدم داشته باشد بر خود. حالا یعقل چیزی که به دو مرتبه متأخر از حکم است، لا یعقل است که در رتبه موضوع واقع بشود. بعد شیخ می فرما این که بگیم این خط متوجه باشه که اون چی که بگم شیخ را معنا می کنم و ضبط کنید. شیخ می فرما که و ما ذکرنا نسبت به نقل واضح است، اما نسبت به کشف هم یه دارو می تعمل. ما ذکر را خب مثلا که عرض کردم که به بعدی چه عرض کنم، هر چه هست او یه معلوم نشدد که شیخ چی میخواد بگه، خورده اشکال کرد. شیخ میفرمان، درست توجه کنید، شیخ میفرمان این که گفتیم توقف عقد، توقف بیع از حیث تأثیر متوقف است به رضایت بعدی، و این له لا علیه، ما اگر ناقل اگر رضا را ناقل بدونیم پر بدیهیست، جدی معنای ناقل و کشف اینه دائما، معنای ناقل این است که من حینهی و اثر، از اون حینی که رضایت پیدا شد اون ملکیت اون وقت حادث میشه. کاشف این است که نه، از حین صدور بیع ملکیت حاصل شده است، رضای متأخر کاشفه. لذا بفرما این گفتن ما به این که توقف العقد علی رضاه فی ما بعد این حکم له لا علیه بنا علی النقل پر بدیهیست، وجدی که این رضا را اگر موجب ملکیت و سبب ملکیت را رضا بدونی، رضا در تحت اختیار بخود بخود راضی بشه بخود نشه دیگه، پس رضا در تحت اختیار اوست، فهو حکم له لا علیه. اما نسبت به کشف رب ما این است که به نظر میرسد که نه، جدی این کاشف یعنی مرآت، رضای بعدی مرآت این است که بیع حین تحققه تأثیر در ملکیت کرده است، پس و تأثیر بیع در ملکیت حین تحققه و حدوثه این بر علیهش است نه بر لهش است. ولی میفرمان که به تأمل معلوم میشه، وجه تأملش که میفرمان واضح میشه این است که اون کشف به معنی مرآتیت این رو هیچ وقت ما قائل نیستیم، هیچ وقت در آینده بحثش مفصلا میشه که کاشف که میگیم که این اون مثلا رضای بعدی کاشفه، نه این است که مرآته، بلکه یا این است که به واسطه رضای بعدی فعلا شارع تعبدا حکم می کند به این که ترتیب اثر ملکیت را بده من حنت بیع، تعبد حالاست، حالا شارع متعبد ما را می کند به این که آثار ملکیت من حنت حدوث البیع را مرتب کن. این حکم از شارع مرتب است و رضایت دادن و رضایت دادن در تحت اختیار شد. یا کشف حقیقی بگیم، کشف حقیقی به نحوی که تعقب را شرط میدونیم که بگیم که عقد حین صدورهی به لحاظ کونهی متعقبن به رضا متأخره یؤثر فی الملکیه، این رضای متأخری که موجب منشأ انتزاع صفت تعقب بشود این در تحت اختیار شد. فاذا ما اگر بناء علی النقل گفتیم که فرم بدیهی و بناء علی الکشف با تأمل کنیم خواهیم دید اگر کشف حکمی باشد که هیچ مانعی ندارد، شارع حالا ما را متعبد می کنه به ترتیب اثر من حین العقد گیری ندارد، حالا موضوع را این حالا ایجاد می کنه به اختیار خودش. و اگر کشف حقیقی گفتیم، کشف حقیقی از باب این است که صفت تعقب شرطیت داره از برای اون بیع تحین صدوره، ولی عنوان انتزاعی دائما متوقف است به منشأ انتزاعش، ایجاد منشأ انتزاع که رضای اوز که عنوان عقبیت را تحقیق کند و به وجود آورد این در تحت اختیار شد. ایران توقف العقد علی رضاهو خواه ما ناقل نقلا بگیم خواه کشفن بگیم، علی ای حاله این حکم له لا حکم علیه، این جواب اول شیخه. و ثانیه بگم یا بسه؟